ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر می کنیم. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه رد مرز شدند مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفته و همچنان با آنها غذای کم داده شده است. این سازمان گزارش را در مورد پناهجویان با مصاحبه با 26 پناهجو تهیه کرده است. این پناهجویان از سپتامبر سال 2021 تا فوریه سال 2022 از سه نیروهای یونانی به ترکیه برگردانده شدند. فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان میگوید که غلام ربانی هدفمند، یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور، در بازداشت استخبارات طالبان به سر می‌برد. ضیا بومیا عضو این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت که طالبان دیروز آقای هدفمند و یک خبرنگار محلی را بازداشت کردند. به گفته آقای بومیا، طالبان خبرنگار محلی را آزاد کردند اما آقای هدفمند همچنان در بازداشت طالبان است. حکومت طالبان حمله در حرم امام رضا در شهر مشهد ایران را محکوم کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویترش نوشته است که این کار ربطی به افغانها و افغانستان ندارد. بر اساس گزارش ها مرد با چاقو روز سه‌شنبه 5 ماه اپریل در صحن حرم امام هشتم شیعیان بالای برخی از افراد حمله کرد. در این رویداد یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران عامل حمله را عبداللطیف مرادی ازبک‌تبار معرفی کرده است. به گفته تسنیم، این فرد یک سال پیش غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواست است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله ستر محکمه است که ممکن امروز اعلام شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلام شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی امروز در یک سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می‌خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. و اتریش مثل برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا چند دیپلمات روسی را اخراج کرده. یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که 4 دیپلمات روسی به دلیل عملکرد نامناسب دیپلماتیک مجبور به ترک این کشور شدند. برخلاف دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، جرمنی و ایتالیا، اتریش دلیل اخراج دیپلمات‌های روسی را تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین و ادعای ارتکاب جنایت جنگی نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. نشر ویدیوها در مورد حضور سربازان امنیتی قطر در میدان هوایی کابل، طالبان چه میگویند؟ در همین برنامه بشنوید. وزارت کار و امور اجتماعی از آغاز کار اینستیتوت آموزش های حرفه‌ای و فنی افغان کوریا خبر داد که صدها شاگرد به شمول دختران را جذب کرده است. تازه ترین ها از بحران تهاجم روسیه بر اوکراین. تیم ملی فوتسال افغانستان اولین بازی راهیابی در جام ملت‌های آسیا را در 10 اپریل انجام می‌دهد. خبرهای اقتصادی افغانستان. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از رسانه‌ها ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان می‌دهد شماری از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. این رسانه‌ها بر اساس منابع در اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان ادعا کردند که این نیروهای قطری‌اند و از کارمندان قطری در بخش تکنیک این میدان محافظت می‌کنند. طالبان در این مورد چی میگویند؟ در همین گزارش جزئیات بیشتر داره.
روز گذشته از سوی برخی رسانه‌ها ویدیوی منتشر شد و بر اساس آن ادعا شد که در میدان هوای کابل برخی نیروهای قطری مستقر شدند. در این ویدیو گروهی از نیروهای امنیتی که تعدادشان به 20 تن میرسد در حال تمرین دیده میشوند. ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک به شکل گسترده همرسانی شده و بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند طالبان باید در این باره وضاحت دهند که آیا این شکلی از اشغال است یا خیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هیچ نیروی خارجی در هیچ نقطه افغانستان به شمول میدان هوای کابل نیست. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفته نیروهای امنیتی حکومت طالبان وظیفه دارند تا امنیت تمام افغانستان را به شمول میدان‌های هوایی تامین کنند.
من استقرار نیروهای قطری در میدان هوایی کابل را رد می‌کنم و ویدیوی منتشر شده را نیز تایید نمی‌کنم، چون نمی‌دانم از چه زمانی است و امنیت تمام افغانستان از جمله میدان هوایی کابل متعلق به امارت اسلامی است. نیازی نیست که نیروهای هیچ کشوری برای حفظ امنیت به اینجا بیایند.
اما یک مقام ارشد در اداره هوانوردی طالبان به شرط فاش نشدن نامش به شبکه بی بی سی فارسی گفته است که نیروهای قطری از 5 ماه پیش در میدان هوایی کابل حضور داشتند و مسئولیت آن تامین امنیت کارمندان کمک تکنیکی قطری مستقر در میدان هوایی است. این منبع تعداد نیروهای قطری را 50 تن اعلام کرد و گفت که آنها در محلی در میدان هوایی که تیم فنی کمکی قطر در آن مستقر است حضور دارند. این در حالی است که طالبان قبلا با هر گونه حضور نیروهای خارجی به منظور تامین امنیت میدان هوای کابل مخالفت شدید نشان دادند. ترکیه پیش از این که طالبان تمام افغانستان را تحت کنترل خود درآورند، مدیریت میدان هوای کابل و استقرار نیروهای خود را پیشنهاد کرده بود، اما طالبان با این پیشنهاد مخالفت کردند. اما با روی کار آمدن طالبان، علاقه قطر به مدیریت میدان هوای کابل باعث شده است که مدیریت چندین میدان هوای افغانستان مطرح شود. وزارت خارجه قطر در 7 دلو سال 1400 صد با نشر اعلامیه گفته بود قطر، ترکیه و حکومت طالبان در نشست سه جانبه در دوحه درباره مدیریت میدان هوای کابل و استفاده سودمند از آن روی موضوعات کلیدی توافق کردند، اما تاکنون مشخص نشده که این موضوعات کلیدی چه بوده. طالبان نیز در این باره جزئیات زیاد ندادند. به تازگی دفتر معاونت اول رئیس الوزرا در توییتر خود نوشته که میسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا به وزارت خارجه دستور داده است تا به وزارت خارجه قطر برای سازماندهی و قرارداد میدان هوایی کابل مهلت دهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از آغاز سال تعلیمی جدید در انستیتوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا با جذب بیش از 500 شاگرد به شمول دختران در کابل خبر داد. محمد یونس صدیقی سخنگوی این وزارت گفت شاگردان این انستیتوت در مدت 1 سال 7 رشته مختلف را آموزش می‌بینند و پس از فراغت برایشان زمینه کار هم فراهم می‌شود. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی طالبان می‌گویند که شاگردان جذب شده در این مرکز در مدت 1 سال رشته‌های نلدوانی، ولدنگکاری، ترمیم موتر، ساختمانی، خیاطی، کامپیوتر و زبان انگلیسی را فرا می‌گیرند. محمد یونس صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که سال تعلیمی 1401 انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای با حضور بیش از 500 شاگرد پسر و دختر آغاز شده است.
یک سال اینجا آموزش میبرن، بیشتر دوره پراکتیک فرا میگیرن و بخش های زنان در هر بخش بیشتر در بخش کامپیوتر انگلیسی و خیاطی جذب میشود. دیگر شما علاقه داشته باشند جذب شدن.
آقای صدیقی گفت که آنان پس از پایان دوره آموزش های 1 ساله در تفاهم با مؤسسه ها و شرکت های خصوصی با بازار کار معرفی میشوند. این انستیتوت در سالهای قبل با همکاری کوریا فعالیت میکرد. سخنگوی این وزارت گفت که تلاش ها جریان دارد تا کوریایی ها دوباره همکاریشان را با این انستیتوت اثر گیرند. در انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا فارغان صنف 12، افراد بازمانده از مکتب، فارغان صنف 9 و افرادی که درس هایشان نیمه تمام مانده است جذب و برایشان در بخش های فنی و حرفه‌ای آموزش داده می شود. این در حالی است که شماری از افراد مسلکی در جاده های کابل از نبود بازار کار شکایت دارند. زبیولا کار ساختمانی را به گونه حرفه‌ای فرا گرفته است. اما اکنون روزها را بدون دریافت کار دست خالی به خانه برمیگردد.
کار بار دیگه فعلا مزاش نیست دیگه، بیکار هستیم. میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره.
با اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی طالبان، از آغاز آموزش ها در این انستیتوت در سال 1384 تا کنون به تعداد بیشتر از 8000 تن از بخش های مختلف فنی و حرفه‌ای از این انستیتوت فارغ شده و در موسسات و نهادهای مختلف شامل کار شده اند.
یک مقام ارشد یونما بستن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را تبعیض آمیز خوانده. آن سو گزارشگر ویژه جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که با تقویت صدای زنان افغان متحد است. ما به روز پنجشنبه در برنامه شکست سکوت از ساعت 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در مورد این همه بحث میکنیم.
در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما حالا نوبت میرسد به یک مطلب مهم جهانی. اوکراین خواستار تعزیرات شدیدتر علیه روسیه شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تعزیرات اعلام شده دیروز قوی است، اما آنقدر قوی نیست که به تهاجم روسیه علیه اوکراین پایان دهد. او این سخن را امروز در پیام روزمره اش بیان کرد. امروز از تهاجم روسیه بر اوکراین 7 هفته میگذرد. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است. دستخواست‌های امروز رئیس جمهور اوکراین بیشتر بگوید.
سلام به شما و شنونده ها. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنان امروز خود از دموکراسی جهان خواسته که از خرید نفت روسیه خودداری کنند و بانک‌های روسی را از دسترسی به سیستم‌های بین‌المللی مالی محروم نمایند. او در پیامی که امروز در فیسبوک خود به نشر رسانده گفته تا زمانی که تعزیرات به گفته وی دردناک علیه روسیه وضع نشود و به اوکراین سلاح بیشتر فرستاده نشود، روسیه به تهاجم بر اوکراین ادامه میده. و زلنسکی افزود که ناکامی کشورها در موافقت سری با تحریم های نفت روسیه به قیمت جان اوکراینی ها مبدل میشه.
خب در مورد خود تحریم های تازه بر روسیه چی مسائل نو داریم؟
تحریم ها را ایالات متحده و بریتانیا در یک اقدام بی پیشینه خود تدابیر جدید را وضع کرده، به شمول تعزیرات بر دو دختر جوان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین. همچنان یک مقام ایالات متحده گفته که تحریم ها شامل حال امسر و دختر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم می شود. در ضمن دو بانک مهم روسیه، سیبر بانک بزرگترین نهاد مالی روسی و الفا بانک مالک آن در جمع حلقه نزدیک به رئیس جمهور پوتین است، نیز زیر تحریم های شدید آمده. بریتانیا هم دیروز تعزیرات جدید به شمول منجمد کردن دارایی های سیبر بانک و کردیت بانک مسکو و همچنان 8 میلیاردر روسی را وضع کرده. در ضمن اتحادیه اروپا امروز هم تعزیرات وضع می کند.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که اوکراین خواستار تعزیرات شدیدتر علیه روسیه شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان نخستین مسابقه‌اش در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا را در 10 ماه اپریل انجام دهد. افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. تیم افغانستان چهارشنبه به بیشکک پایتخت قرغیزستان محل برگزاری این مسابقات رسید. جعفر احمدی از فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتسال افغانستان پرسیده که جزئیات بیشتر چیست؟
تیم ملی فوتسال افغانستان روز گذشته چهارشنبه برای شرکت در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا وارد شهر بشکک پایتخت قرقیزستان شد. در این مسابقات که از تاریخ 10 الی 12 ماه اپریل با شرکت تیم‌های مرکز و حوزه جنوب آسیا در شهر بشکک برگزار میشه، افغانستان در گروه بی با تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. هر سه مسابقه ما در سه روز متوالی یعنی 10، 11 و 12 اپریل برگزار خواهد شد. شرایط طوری است که افغانستان باید در میان 4 تیم دست کم در میان 2 تیم نخست قرار بگیره تا بتونه برای جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه به جام ملت‌های آسیا.
آقای مشوف از آمادگی ها برای ما بگوین.
امیدوار هستیم، تیم بسیار خوبی را عازم این مسابقات کردیم. یک ماه در ایران اردوی تدارکاتی برگزار کرده تیم، با تیم های مسابقات تدارکاتی هم داشتیم که مهمترین مسابقه تساوی 2-2 برابر تیم قدرتمند ایران بود. سرمربی تیم ملی هم آقای مجید مرتضایی هست که جانشین عبدالرزاق ممرک شده. آقای مرتضایی مربی کارکشته ایرانی هست که برای اولین بار هست که یک ایرانی هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان بر عهده میگیره. فدراسیون فوتبال هم از ماه گذشته برای تقویت تیم ملی فوتسال کار کرده. راضی هستیم، عملکرد فنی تیم در ایام اردوی تدارکاتی کاملا مثبت بوده، بازیکنان خوبی را داریم، در لیگ‌های بیرون از کشور بازی میکنن و امیدوار هستیم که بتونیم با حضور قدرتمند در گروه B برای نخستین بار صعود تاریخی داشته باشیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. در دوره‌های گذشته افغانستان هرگز نتونسته به جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه، اما این بار امیدواری‌ها زیاد است. تیم ما تیم بسیار پخته‌ای هست و همیشه فوتسال افغانستان در سطح آسیا حرفای زیادی را برای گفتن داشته.
صحبت بود با فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با اینکه تیم ملی فوتسال افغانستان به بیشکک رفته است.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 4 به نشر می رسد فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع مطرح شده بحران سیاسی کنونی پاکستان است و تأثیرات آن بر اوضاع افغانستان. برای رادیو آزادی تلفن کنین، سوال ها، نظریات، پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
ریاست الوزرای طالبان میگوید که چین خواستار سرمایه گذاری در افغانستان است. ارگ حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که شماره سرمایه گذاران چین در دیدار با عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرا، در مورد راه اندازی برخی از پروژه ها در افغانستان گفتگو کردند. در این اعلامیه در مورد چگونگی پروژه ها چیزی گفته نشده، اما در آن آمده است که سرمایه گذاران چین از حکومت طالبان درخواست همکاری کردند. خبرنامه گفته است معاون رئیس الوزرا بر جانب مقابل از امنیت و همکاری کامل اطمینان داده است. این در حال است که مقام‌های بلندپایه چین ماه گذشته از افغانستان دیدن کردند تا در مورد آغاز کار شماری از پروژه‌های بزرگ بین دو کشور گفتگو کنند. اولین نشست کمیته ایجاد شده در مورد تجارت بارتر میان بازرگانان افغانستان و پاکستان برگزار شده است. اتاق سرمایه گذاری مشترک افغانستان و پاکستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این نشست که دیروز به گونه آنلاین برگزار شده، در مورد آغاز تجارت بارتر یا جنس به جنس و تقویت این بخش گفتگو صورت گرفته است. اتاق یاد شده نوشته است که هر دو طرف درباره حل مشکلات در برابر ترانزیت در بندرها و ایجاد فرصت‌های جدید بحث کردند. این در حال است که این اتاق برای مدیریت بهتر تجارت بارتر 4 ماه پیش یک کمیته ایجاد کرده بود. آن زمان گفته شده بود تا زمانی که سیستم بانکی در افغانستان عادی نشود، بازرگانان هر دو کشور از تجارت بارتر یا جنس به جنس کار خواهند گرفت. و اکنون هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 31 پول، 1 یورو 97 افغانی و 31 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 73 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 96 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر،
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از شکایت مردم در مورد افزایش نرخ ها در ماه رمضان میشنوید که شماره را به سوتو آورده.
یک بچه که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جمع میکنم، ده در پگک جمع میکنم، بیگه میشه امی دو تگک سی تگک نان میارن، اونم گک روز آواز میکنیم.
برخی پیام های شنونده ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ماه مبارک رمضان آماده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما حالا نگاهی کنیم با اون چی در مورد افغانستان در شمار از نشریه های جهان باستا بیافتند. مجله دیپلمات به این پرداخته که کمک کننده ها برای افغانستان با توجه به وضعیت نگران کننده این کشور با برخی چالش ها روبرو شدند. نشست مجازی هفته گذشته به ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شد که در آن به کمک 2.44 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد صورت گرفت. به نوشته دیپلمات، در حالی که مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز جدی دارند، حکومت طالبان ظاهرا برای تعامل درباره مسائل اساسی با نهادهای مالی، اداره های مددرسانی و کشورهای تمویل کننده آمادگی ندارد. در ادامه آمده است رویکردهای متفاوت در قبال افغانستان به اختلاف نظر در حال گسترش میان امریکا و متحدانش با روسیه، چین و متحدانشان در سطح بین الملل بستگی دارد. اما تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در نشست هفته گذشته در چین گفت که باید پالیسی های تمامی کشورهای جهان در مورد رسیدگی به مشکل افغانستان یک پارچه باشد. با تخمین سازمان ملل متحد 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و 9 میلیون تن هم در این کشور با خطر قحطی روبرواند. روزنامه دیلی میل به سفر سارا فرگوسن، شادخت و دختر سوم ملکه بریتانیا به آلبانیا و دیدارش از یک کمپ پناهجویان افغان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، شادخت سارا از سوی یک نهاد خیریه به این کمپ دعوت شده بود و در آنجا با شمار از زنان شجاع افغان دیدار کرده است. در ادامه به نقل از یک پست سارا در اینستاگرام توجه شده که گفته است در کمپ آلبانیا با یک قاضی بلندپایه زن، یک عضو تیم بایسکل رانی بانوان و شمار از افسران و نظامیان پیشین زن در اردو و پلیس پیشین افغانستان دیدار کرده. به گفته او، این زنان در جریان عملیات انتقال از کابل به آلبانیا منتقل شدند. عملیات انتقال از میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست ادامه یافت. به نوشته دیلی میل، زنان و دختران افغان هر یک داستانهای از شجاعت دارند، اما شادخت بریتانیا گفته که نمیداند که سرمنزل آنها کجا خواهد بود. در ادامه آمده که شادخت سارا با یک زن افغان به نام حلیمه که 8 ماه باردار بوده هم دیدار کرده است. حلیمه گفته که خواهرانش در میان آن اعضای گروه تطبیق واکسین شامل بودند که ماه گذشته سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت کندوز کشته شدند. به نوشته روزنامه، شمار از افغانها شکایت میکنند که کشورهای میزبان به قضیه های اعضای خانواده هایشان که در افغانستان گیر ماندند توجه نمیکنند. سپاس از همراهی تان. اینجا رادیو آزادی است. ماه رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکل اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. در پروان بسیاری میگویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت بوده است. با گفته آنها، افزایش نرخ مواد غذایی از نگرانی های جدی این خانواده ها در ماه رمضان است. گزارش در این مورد.
گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
میکنم. یک تکه گنگنا میخوریم بیخی قیمر چیزی بیاشو میخوریم نباشه نه. یک بچه که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جمع میکنم. ده در پگه جمع میکنم بیگه میشه دو تکه اکسی تکه گنگنا میارن اونم گنگ روز آواز میکنیم اونم نان بیگه میشه نان روز آوازی.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند. اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گلصاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری می نالد.
کراچی دارم میام شهر کار میکنم، پیسه یک دو تا گگ نان برای کار نیست، بیا در بیکاری است بخی قیمتی هم به اوجش در یک 30 روپیه یا 40 روپیه 50 روپیه زیاد نمیشه از این بالا. یک بوریار 2500 روپیه شده، یک بوشک روغن 3000 روپیه. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنند دیگه به بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می رساندند، اما حالا 2400 افغانی می فروشند.
نمی آرد روغن قیمت شده نگادم دلار تا بالا میشه. همی الان در روغن ما 20 به نرخ زیاد فایده نداره. گورم که کل دلار تا بالا میره پاده تاوان میخوره. مردم بسیار دولت فقر است. نسبت به سابق حالا نمیره من یه سری اکثر بوره فروختم. یه سری بوره من در به فایده گرفت. کرای دکان جنجال خرج خانه میشه. دلیلش نمی قرات به پیسه است. پیسه نیست. سال سابق بود یک نفر ماش داشت. اون بوی ماش.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شهروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی بالا رفت. متاسفانه که در بازار نرخ مواد اولیه به قیمت بالا فروخته میشه و همه این متاثر از بالا رفتن ارز است. شهروالی شهر چاریکار یک پیشنهاد به خاطر کنترل مواد اولیه در بازار کردند که بر اساس حکم مقام ولایت یک نرخنامه شهروالی چاریکار صادر نمود که بر اساس او نرخنامه و ما شهروالی چاریکار منتظر از این است که یک اصول و قواعد خاصی در مورد کنترل نرخ در بازار وضع شود که بر پایه از او بتانه که نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل کند.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته اقتصاد کشور دچار سقوط آزاد شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نصف نفوس، به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. برخی از کشورهای تمویل کننده وعده کردند که بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک خواهند کرد. حال بسیاری ها به شمول گلصاحب در پروان برای دریافت این کمک ها لحظه شماری می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آماده هیچ چیز بخوردن نداریم. همه دولتی قبلن که جمهوری بود ما سال 60,000 میداد قطعمون گزاره میکردیم. این مارد آمادن طالب والا رفت دیگه کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماشت به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه من خودم دوادل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از موسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند برای من کمک کنید.
از مسئولین رادیو آزادی خواهش میکنیم که صداهای ما را به مسئولین امارت اسلامی برسانند. بابت همزی که نرخ اسعار بازار بسیار بالا میرد این ماه روزه و دلیلش چی است؟ دلار هم خوب پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه رد مرز شدند مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفته و همچنان با آنها غذای کم داده شده است. این پناهجویان از سپتامبر سال 2021 تا فوریه سال 2022 از سوی نیروهای یونانی به ترکیه بازگشت داده شدند. فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان میگوید که غلام ربانی هدفمند، یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور، در بازداشت استخبارات طالبان به سر میبرد. حکومت طالبان حمله در حرم امام رضا در شهر مشهد ایران را محکوم کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در تویتر خود نوشته که این کار ربط به افغانها و افغانستان ندارد. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواسته که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت با من ژکفر احمدی خوش آمدید. از بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان زیر سلطه طالبان بیش از 200 روز گذشت. حکومت طالبان بر خلاف وعده قبلیش نگذاشت که این دختران در سوم ماه عمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن طرح جامعی در این مورد از سوی رهبری طالبان است. یک مقام ارشد یونما چهارشنبه از بسته نگه داشتن مکاتب این دختران به آنان یک اقدام تبعیض آمیز یاد کرد. میتنوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما گفته که این اقدام در دراز مدت بر سواد نسل‌های آینده تأثیر بزرگ خواهد داشت. پس از ادعاها در مورد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، ریچارد بینت با تازگی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. او گفته که به تقویت صدای زنان افغان متحد است. چهره های مانند ریچارد بنت برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان چه کار عملی کرده می توانند و انتظار زنان و دختران افغان از جامعه جهانی چیست؟ من ژکفر احمدی اینها و پرسش های مرتبط دیگر را در برنامه امروز با مهمانانم مطرح می کنم. پرستو یاری، یکی از فعالان حقوق زن، و حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور در حکومت پیشین، به برنامه خوش آمدین. خانم یاری، با شما آغاز بکنیم. زنان و دختران در افغانستان میگن که پس از حاکمیت دوباره طالبان تمامی حقوق بنیادیشان از جمله حق آموزش و کار نقض شده، اما حکومت طالبان میگه که مطابق به چوکات شریعت اسلامی به رعایت حقوق زنان و دختران پایبند است. آنسو ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، به تازگی پس از گزینش در این سمت گفت که به تقویت صدای زنان افغان متحد است. چگونه میشه صدای زنان
را تقویت کرد در افغانستان.
سلام و روز شما بخیر. احترام تقدیم میکنم، درود میفرستم بر واحد پاک شهدای افغانستان و همچنان سلام گرم خود خدمت همه وطنداران عزیز تقدیم میکنم. دقیقاً بیش از 200 روز شده که درب مکاتب روی دختران بالاتر از سن 6 بسته است. آزادی بیان آخر نفسهای خود میکشه. ضرب و شتم و شکنجه و دیکتاتوری در افغانستان حاکم است. مردم افغانستان به سطوح آمده. جامعه جهانی آنچنان امیدواری هایی را که مردم افغانستان از جامعه جهانی داشتند هنوز پاسخ نگرفته. گروه طالبان با زور و با دیکتاتوری و با شتم و با سکوت دادن یا خاموش کردن صدای مردم توسط آزادی بیان دارد، حکومتداریشان پیش میبرد. این مشکلاتی هست که در افغانستان دامنگیری همه مردم افغانستان شده و مردم افغانستان واقعا لایق چنین چیزهایی را که ما یادآوری کردم نیستند و نخواد بودند. موضوع مهم و اساسی این هست که دروازه مکاتب برای دختران بسته شدن، یعنی دختران نگذاشتن به خاطر فراگیری علم و دانش، به این معنا هست که ما جامعه آینده را تاریک می سازیم و بر تاکید و به خاطر پیشرفت جامعه تاریک آینده ما داریم گام می مانیم. یک موضوع دوم این هست که هرگاه دروازه مکاتب برای دختران بسته شد و من فکر می کنم که نصف نفوس جامعه از نعمت سواد محروم میمانند و اینا محروم میشن و ببینن که ما هر وقت هر آنگاهی که زنان باسواد در خانواده داریم ما خانواده خوبتر و بهتر و جامعه خوبتر و بهتر خواهد داشتیم. درست است که آقای ریچارد حمایت خود اعلان کرده و ما از این حمایت اعلان کردن آقای ریچارد بنت حمایت میکنیم و آرزومند هستیم که بار دیگر صدای محکمتر زنان افغانستان بلند بکنند. و تنها آقای ریچارد بنت که گذشته خوبی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر سازمان ملل متحد یعنی یونما در افغانستان داشتند، آگاهی و شناسایی کامل از جامعه افغانستان دارد. ببینید با سرکوب کردن یک قشر جامعه که زنان افغانستان هستند، با بسته شدن مکاتب برای دختران، با دروازه های ادارات دولتی برای بسته شدن دروازه های ادارات دولتی برای زنان، با سرکوب کردن الیت های روشن فکری، با از بین بردن فعالین مدنی و با دستگیری فعالین مدنی، طالبان نمیتونن حکومتشان را پیش ببرن. ما پیشنهاد ما این هست که اگر احیاناً
خانم یاری احیاناً با معذرت به پیشنهادا تا لحظات دیگر هم خواهیم پرداخت. بسیار زیاد تشکر از تبصری شما. خانم پرستش، پس از گذشت 200 روز از بسته بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یونما این وضعیت را تکان دهنده خوانده و گفته که یگانه رژیم در کره زمین مانع آموزش دختران میشه. در چنین وضعیت یونما و مشخصا چهره های مانند ریچارد بنت که بر تقویت صدای زنان افغان تاکید کرده، عملاً چه کار باید بکنن؟ مشخص لطفا.
بله، به نام خدا، عرض سلام به حضور شما و مهمان گرامیتان، به شنونده های محترم. طوری که مهمان شما گفتن، آوازهایی که یونیما و آقای بنت بلند کردن البته که به نفع زنان افغانستان است، ولی اینا کمتر است. و فکر کنم طالبا به هدفی که داشتن موفق هستن، که به نظر من هدف طالبا بس از بسته کردن مکاتب دخترانه استفاده به گونه یک حربه فشار و برای بزرگنمایی خودشان و برای بزرگنمایی این مسئله و مصروف ساختنی به اخفال کردن جامعه جهانی و فعالین است که موفق هم شدن. به جای تنها به جای حمایت از باز شدن دوباره مکاتب که اگر باز هم شود مکاتب یا به دختران افغان یا به پسران افغان که تدریس همان شیوه طالبانی خواهد بود و تدریس همان دروسی انتحاری شدن و دروسی ترورست شدن خواهد بود. به جای از این کاش که ما هم آوازان و هم دردان و حامیان بیشتری برای نشناخته شدن این رژیم داشته باشیم. حراسی خیلی ها امروزه ای شده که برنامه ای 20 سال در عقب انتحاریاشان طالبات چیده بودند برای مصروف ساختن مردم به امروز هی داره موفقانه پیش میره. میدانن طالبا خوب دی آوازه مکاتب دخترانه خیلی از فعالین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی و خیلی از کسانی که در راستای حقوق زن کار میکنن خیلی قشنگ مصروف میکنه و آنها خیلی زیبا میتونن به مطالب سیاسیشان دست پیدا کنن.
بله.
که تا جایی که من فکر میکنم یک مسئله مذهبی نیست بلکه دقیقا یک مسئله سیاسی است بست شدن مکاتب دخترانه.
تشکر خانم. بله. پرستش مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان هم با ما پیوستن در برنامه. خانم مبارز شما را هم خوش آمدید میگیم. طوری که حتما در جریان هستین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان گفته که با تقویت صدای زنان افغان متحد است. انتظار شما چیست؟ چیگونه میشه صدای زنان و دختران افغانستان را تقویت کرد؟
سلام بر شما، بر میمانای برنامه، برای شنونده های عزیز رادیو آزادی روز شما بخیر. امیدوار هستم صحتمند باشین و از گزند حوادث در امان باشین. در رابطه با اظهارات نهادهای بین المللی، سازمان های بین المللی، گزارشگران بین المللی، جامعه جهانی، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، یک برداشت دیگری دارم که من خدمتتان توضیح میدم. اولا این که تغییر سرنوشت یک ملتی که به گروه یک روی تروریستی به نام طالب باقی مانده با توییت کردن ها، اعلامیه ها، تاسف کردن ها، من فکر نمی کنم که این سرنوشت تغییر بخورد. اما تغییر دهندگان اصلی سرنوشت هم گرچن اگر یک بود اصلی قضیه به مردم افغانستان برمیگرده، بخش بیرونی قضیه که فاکتور قوی در آوردن طالبا و تسلیم دادن افغانستان به اینا بودن نمیشه که بی تفاوت باشن در برابر سرنوشت مردم افغانستان. خوب است که آقای ریچارد بنت اظهار نگرانی کرده، اظهار علاقمندی کرده و گفته که صدای زن افغان را بلند میسازن، ولی من فکر میکنم که این اقدامات در حد اعلامیه ها، توییت کردن ها، گرچه شاید صلاحیت وظیفویشان همی باشه آقای بنتا که انعکاس بودن صداهایی که در داخل افغانستان خفه میشن به نوعی حقوق بشر در اینجا نقض میشه انعکاس بودن، ولی من فکر میکنم که در این حد تلاش کردن ها خیلی مؤثر تمام نمیشه به سرنوشت مردم افغانستان و به تغییر سرنوشت مردم افغانستان. ما میبینیم که هر روزی که در جغرافیای افغانستان انسان کشته میشه، محکوم میشن، بازداشت میشن، اختطاف میشن، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و اشکال انواع اعمال غیر انسانی در این جغرافیا حاکم است و بالای مردم تطبیق میشه و فقط نهادهای بین المللی را ما در حدی میبینیم که اظهار تاسف میکنن و فکر نمیکنم که اظهار تاسف تغییر سرنوشت بده برای مردم افغانستان. اگر بخواین جامعه بین المللی، نهادهای بین المللی بخواین، بسیار زود میتونن که مسئله طالب را یک طرفه بسازن و فیصله و برنامه هایی که با طالب داشتن یک طرفه بسازن. در حد صدا بلند کردن، خوب مردم افغانستان هم از طریق رسانه ها هر روز صدای خود بلند میکنن، جامعه جهانی و کشورها هم متوجه هستن، میشنون، میبینن در یک جغرافیایی و در یک کشوری به نام افغانستان باورها و برداشت ها گفتم آنقدر بدوی قبیلوی متعصب تنگ نظرانه و افراطی هست که اولین کشوری در سطح دنیا هست که زن به جرم زن بودن حق نداره که به مکتب بره و با آموزش بره و به وظیفه بره و به شکل کلی زن ها از ساختار سیاسی و اجتماعی هست که در روزهای مکاتب بسته شد. اما ما آرزوی می است، توقعی می است که حضور آقای ریچارد بنت و ای که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل افغانستان تعیین شدن تاثیرگذار باشه، از حد سیاست‌های اعلامی بگذرن، یک سر سیاست‌های عملی در روی دست بگیرن و فشارهای بیشتری رو وارد بکنن تا ای که بحث حقوق بشری در افغانستان رعایت بشه و گروه طالب را که همین بازیکنان بین المللی از یک گروه
تروریستی
بازیگر سیاسی در یک جغرافیا ارتقا دادن متوجه بسازن. بحث طالب بحث سیاسی نه بحث عقیدتی است، نه بحث
مذهبی،
بحث شرعی است، بحث سیاسی است. بگیر و گام گرفتن یک ملت است. بنابراین این سازمان ها و نهادهای بین المللی خوبتر بهتر از هر فردی در افغانستان میتونن که فشار و تاثیرگذاری بیشتری برای داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر از تبصره شما. خب ما از حبیبه سرابی از فعالان حقوق زن و عضو هیئت مذاکره کننده صلح نظام پیشین در افغانستان هم پرسیدیم که جامعه جهانی برای ترغیب و تشویق طالبان برای گشودن درهای مکاتب چه کند؟
جامعه جهانی میتونه فشار بیاره و انتظار که مردم افغانستان از جامعه جهانی داره ایست که امی فشارها زیادتر شود و طالبان در حال اگر میخواین که جزی از جامعه جهانی باشن، اگر میخواین که واقعا در امی کره خاکی یک بخش از این جامعه باشن، باید به خواسته های مردم خود، چیزی که بسیار مهم است مردم افغانستان است، به خواسته های مردم خود تمکین کنن.
خانم یاری، شما صحبتای خانم سرابی را شنیدین، از فشار بر طالبان سخن گفت. به نظر شما چه فشار نیاز است بر طالبان وارد شود تا نتیجه ملموس داشته باشه؟
بسیار خوب، وقتی ما میبینیم که مردم افغانستان که واقعا محوریت اصلی موضوع مردم افغانستان هستند، از طالبان ناراضی هستند و رضایت ندارند. جامعه جهانی، کشورهای منطقه، کشورهای سرامنطقه که حامی حکومتداری دموکراتیک در افغانستان هستند، از طالبان شاکی هستند به خاطر برخورد دوگانیشان و به خاطر اینکه در گفتار و عمل کرد تضاد وجود داره. من فکر میکنم که بیشترین فشار، از این بیشتر فشار نهادهای بین المللی، کشورهای جامعه جهانی، کشورهای منطقه و فرامنطقه به صدای مردم افغانستان باید لبیک بگویند. خواسته های مردم افغانستان باید جامعه جهانی بشنوند. با شنیدن خواسته های مردم افغانستان، جامعه جهانی میتونند به طالبان پیشنهاد بکنند که واقعا اگر شما میخواین در افغانستان باشین و شما قشر زنان که یک مجموعه انکارناپذیر مردم افغانستان هستند، شما باید بپذیرین. توانمندی و آگاهی زنان باید بپذیرین. از کج دادن اجباری مردم دستور دارین. آزادی بیان بگذارین که نفس بکشه و همچنان دروازه مکاتب برای دختران بگذارین که باز شوه. مردم افغانستان بگذارین که در رفاه، آسایش و آرامش زندگی کنه. این مسائلی هست که جامعه جهانی میتونه به طالبان بگویه. و موضوع مهم دیگه این هست که طالبان یادآوری میکنن که ما امنیت سرتاسری را در افغانستان آوردیم. ببینین چی گونه امنیت است. اول ماه مبارک ببینین
خانم یاری، چون فرصت ما کم هست، بگذارین متمرکز بمانیم روی مسئله آموزش دختران. تشکر از حوصله‌مندی شما. خب خانم پرستش، شما صحبت‌های خانم مبارز و خانم یاری را شنیدین. خانم مبارز از این شاکی است که تنها ابراز تأسف سرنوشت مردم به ویژه دختران را تغییر داده نمیتونه. چقدر موافق هستین شما؟
بله، ما کاملا موافق هستم با مهمانای شما. درست است که امروز طالبان مکاتیب بروی دخترها بستن، ولی اگر طوری که قبلا گفتم اگر باز باشه چی تدریس میکنن؟ به مسئله مکاتیب دختران اگر حل شوه اینقدر مشکلات دیگره، ما چطور میتونیم نادیده بگیریم؟ چطور میتونه مردم با این همه مشکلات زندگی کنه که کشتارهای دامدار، خفه کردن مردم، خفه کردن آزادی بیان و رسانه ها، حتی دختری که بره تعلیم کنه، تحصیل کنه بدون محرم که البته نمیتونه به تحصیلش ادامه بده، به لیلیه بوده باش کنه و گیریم همه این مشکلات حل شده، وقتی اجازه کار نداشته باشه با این رژیم میشه چیکار کرد؟ و درباره صحبت های خانم سورابی، اگر ما میگوییم که به طالبان فشار وارد شوه، باید مردم را به یاد داشته باشیم که طالبان در حید مردم استاد شدن، به سر مردم استاد شدن و هر فشاری به سر طالبان دو برابر فشار میشه سر مردم. چرا ما مردم از یاد ببریم به ایالت؟ چرا ما منطق بالاتر از زیر استفاده نمی کنیم در راستای سیاست؟ کسانی که ما را هم صدا هستند چرا فقط نقاط کوچک و ظریف میبینند؟ چرا بزرگترها را نمیبینند؟ چرا مسائل خشینتر در اجتماع دیدن بازگون نمی کنند؟ اگر طالبان همه مشکلات همه دخترها را به مکاتب بگذارن، این همه مشکلات دیگر چطور میتونیم کنترل کنیم؟
بله.
چرا گربیر آوردیم ما در بین مردم و میخواییم که گوسفندش کنیم؟ آیا این ممکنه که ما گربه بخواییم گوسفند کنیم؟
بله.
چرا اگر از کشته شدن مردم، خورده شدن مردم وحشت داریم، چرا گرگ از بین مردم دور نمی کنیم؟ چرا
بله.
آمریکا به جای بیان تأسف از بین نمی برد مثل قبل رژیمه؟ چرا به شدت از روی خشم طوری که آمدن کنترولش را نمی کنه و مردم نادیده گرفته؟
تشکر خانم پرستش، سلامت باشین. خب صفا شاگرد صنف نهم مکتب پس از حدود 7 ماه انتظار در سوم ماه عمل به مکتب رفت. این که چه اتفاق افتاد میشنویم و برمیگردیم.
ما امروز مکتب رفتیم که با بسیار خوشحالی و شادمانی رفتیم به طرف مکتب که متاسفانه ما را برگشتوندن، گفتن تو هم رسانی نباشه شما دوباره به مکتب نروید. بر ما دلیل نگفتن، فقط ما را از پیش دروازه مکتب، ما وقتی که ما رفتیم ما را گفت که شما تا که امرسانی نشده شما برین. شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرار مکتباشون آغاز کرد از ما را نکد که ما کار جریان داره، کار در 7 ماه کار جریان از یک پوره نشد که ما را هنوزم پس برگشتوندن.
خب خانم مبارز، صدها هزار دختر مانند صفا منتظر نهایی شدن طرح آنچه جامعه حکومت طالبان خوانده شده هستند. اگر جامعه جهانی زودتر و به موقع برای تشویق و ترغیب طالبان عمل نکنه چه خواهد شد؟
بدون شک وقتی که دروازه معارف یک مکتب بسته باشه و بخشی از جامعه در روند توسعه و انکشاف سهم نداشته باشند، کوچکترین مسئله حقوق بشری در یک جغرافیا رعایت نشه و هر روز افراطیت به اشکال مختلف از این مردم قربانی بگیره، آخرش تباهی و بربادی ملتی به نام ملت افغانستان است و تمام منافع پاکستان و گروه های تروریستی در این خاک بنیانگذاری میشه و دیگه هیچ خبری از آزادی، از حق و حقوق شهروندی، از انکشاف و توسعه، از سهم زن، نقش زن در خاک وجود نمی داشته باشه. جای تاسفی است که دنیا داره با ما سیاست گرگ و بره را بازی میکنه، به این معنی که برای چاق ساختن گوسفند هم تلاش میکنه، باز در پالوش یک گرگ هم بسته میکنه که هر لحظه گوسفند از دیدن از او وزن بباشه. دقیقا مسئله همین طور است. هر روز به نام کمک های بشری میلیون ها دلار به افغانستان بانک واریز میشه که در تسلط یک گروهی است که توسط همین جامعه جهانی و سازمان های بین المللی به نام گروه تروریستی نامگذاری شده بودند، جوایز برشان گذاشته شده بود و شامل لیست سیای سازمان ملل شده بودند. اما امروز با اینمی مردم دارن تعامل میکنن، هر روز برای از اینا صدور ویزه صورت میگیره، کشورهای مختلف مخصوصا اروپایی ها هر روز نشستای بین المللی صورت میگیره. خب حالا دیگه این چی نوع فشار است؟ این چی نوع ترحم و دلسوزی است برای مردم افغانستان؟ مگر امی طالب نبود که در 2001 در یک روز در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گیری شد و در ظرف یک هفته حکومت پنج ساله طالب با تمام شدت و وحشت و تاریکی بند و بساطش برچیده شد. حالا اینا تغییر کردن، کی تغییر کرده؟ طالب تغییر کرده یا ملت افغانستان یا سازمان های بین المللی اصول و لایحه‌شان تغییر کرده یا ختمش جامعه جهانی تغییر کرده؟ چیزی تغییر نکرده، مگر اینکه منافع کشورهای ابرقدرت در این خاک تغییر کرده. اینا شاید در حضور طالب، در وجود طالب منافعشان را ببینند در این خاک. ما روز دوشنبه یک تعداد از خانمهایی که کارمندان خدمات ملکی بودند با سفیر اتحادیه اروپا نشست داشتند که متاسفانه من نتانستم که در این جلسه حضور برسانم نسبت تهدیدات امنیتی. بعد دوستای ما که رفتن پیامهایی از سفیر اتحادیه اروپا را آوردن که فقط مردم را به مبارزه و بر استادگی فراخوانده و شما باید تغییر سرنوشت بدین از قبل گپای. ببینیم که چقدر این بازی ها بازی هست. اتحادیه اروپا سفیر 27 کشور را این وطن یک ملت را بگیره و یک گروه تروریستی قرار دادن، بعد به مبارزه فرا میخوانن. حالا دیگه این افغانستان شرایط اروپا و امریکا را نداره که مردم برد نرمال و اعتراض مدنی را انجام بده و دولت هم به خواستای مردم تمکین بکنه.
تشکر خانم مبارز.
یک گروهی است که جز قتل و کشتار دیگر هیچ چیزی وجود
نداره. بسیار زیاد تشکر. بگذارین که دو مهمان دیگه ما هم تبصره بکنن، فرصت ما خیلی کم هست. خب خانم یاری، فکر میکنین چقدر با زیان جامعه جهانی تمام خواهد شد که صداهای زنان مثل شما را جدی نگیره و به موقع عمل نکنه؟
خب ببینین، ما وقتی میگیم که با زیان جامعه جهانی تلاش امی، امروز که زنان افغانستان مبارزه میکنن، صدا بلند میکنن و نفس میکشن، من فکر میکنم که نتایج حمایت های همه جانبه جامعه جهانی از زنان افغانستان بودن. اگر این کارشان امتداد، یعنی دوام نتن، اگر حمایت ها و فشارهایشان بیشتر نکنن به خاطر حمایت از حقوق زنان، من مطمئن هستم که به باوری نسبت به جامعه جهانی و کشورهای منطقه و فرا منطقه حاکم میشن، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر. و موضوع مهم و اساسی هست که ببینین، طالبا با وضع قیودات قرون وسطایی، ببینین در ای عصر تلاش میکنه که جامعه جهانی بر جامعه جهانی فشار وارد کنه، به این معنا که باید طالبا تلاش میکنه که بر جامعه جهانی فشار وارد بکنه تا به رسمیت بشناسه. من میگم برعکس، طالبا به گفته دکتر صاحب سرابیک، طالب ها باید به خواست مردم افغانستان و حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان باید تمکین بکنه. در غیر از او انزجار افکار عمومی را علی خود و انزجار افکار جامعه بین المللی را بر علی خود برمی انگیزن و یک کلمه خلاصه که میگه قانون ازداد است که میگه هر پدیده زید خود را تولید میکنه. در این صورت من فکر میکنم که نتیجه ملموس را نخواد گرفت.
بسیار زیاد تشکر. خب خانم پرستش، بانان سال اخیر از شما، اگر به گفته تعداد از مدافعان حقوق زن، جامعه جهانی همچنان نقش نظارگر را اختیار بکنه و به این موقف ادامه بده، چه اتفاق خواهد افتاد؟
طوری که به ادامه صحبت های مهمانای شما، جامعه جهانی اگر متمرکز به روی ظریف‌کاری ها بمانه، به کودکان فراموش کنه، مردمان فراموش کنه، جوانان فراموش کنه، به زنان تنها براستای مکاتی، براستای وظیفه یابی، براستای حضورش در مسائل اجتماعی، اینا دیگه مسائل فراموش کنه و تنها بروی مسئله مکاتی متمرکز باشه و یا حامی نباشه، کمرنگ باشه حمایتش، البته که زنان بازگشتی سریع به گذشته دارن، چون شدت سنتی بودن جامعه در فامیل ها تأثیر گذارسته. وقتی یک حکومتی حامی نباشه، وقتی یک دادخواه بزرگ مثل جامعه جانی نباشه، بله، البته که زنان نابود میشن. نابودی بله. زنان، نابودی جامعه است در پاکستان، نابودی تمامی مردم است به خاطر زنان تولیدی اجتماع هستن.
تشکر از شما حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور در حکومت پیشین. پرستو یاری یکی از فعالان حقوق زن و مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان با ما. از همراهی شما مخاطبان رادیو آزادی هم سپاسگزارم.